8 شب در ایران روی ایستگاه رادیو فردا هستید. آیت الله خامنه‌ای میگوید رفع تحریم‌ها باید جزئی از توافق نهایی با آمریکا باشد. وزیر خارجه آمریکا خواستار رسیدن به توافق هسته‌ای با ایران بر پایه اثبات صلح‌آمیز بودن آن شد. و عبدالله جلان رهبر پکاکا خواستار پایان دادن به جنگ مسلحانه با دولت ترکیه شد. با سلام به شنوندگان عزیز رادیو فردا، حسن جعفری هستم. از شما دعوت میکنم در این بخش خبری ما را همراهی کنید. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران امروز در سخنرانی گفت رفع تحریم ها باید جزئی از توافق نهایی با آمریکا باشد. آقای خامنه‌ای که در حرم امام هشتم شیعیان در مشهد به مناسبت نوروز سخنرانی میکرد گفت اینکه آمریکایی ها میگویند ما با ایران قرارداد میبندیم و اگر ایرانی ها به آن عمل کردند تحریم ها را برمیداریم توطئه آمریکایی هاست و ما این را قبول نداریم و رفع تحریم ها باید بدون هیچ فاصله ای با توافق و باید جزئی از آن باشد. آقای خامنه‌ای در این حال تاکید کرد که جمهوری اسلامی به هیچ وجه با آمریکا درباره مسائل داخلی، امنیت منطقه‌ای و موشکی مذاکره نمی‌کند. جان کری وزیر خارجه آمریکا امروز تاکید کرد که در مذاکرات هسته‌ای با ایران پیشرفت واقعی حاصل شده، اما خواستار رسیدن به توافقی هستند که مبنای آن اعتماد نیست، بلکه پذیرفتن راه‌های اثبات صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران است. آقای کری در کنفرانس خبری در لوزان سوئیس افزود امروز برای گفتگو با وزیران خارجه فرانسه، بریتانیا و آلمان به لندن می‌رود تا در مورد اختلافات باقی مانده بحث کنند. عبدالله اوجالان رهبر زندانی حزب کارگران کردستان ترکیه پکاکا خواستار تشکیل کنگره این حزب برای پایان دادن به جنگ مسلحانه با دولت ترکیه شد. پیام اوجالان را یکی از سیاستمداران کرد امروز در تجمع ده هزار نفری از کردها به مناسبت عید نوروز در دیاربکر در جنوب شرق ترکیه قرائت می کرد. عبدالله اوجالان از سال 1999 در زندانی در نزدیکی استانبول در حبس است و رجب طیب اردوغان 3 سال پیش در دوره نخست وزیریش مذاکرات صلحی را با وی آغاز کرد. بخشی از خلبانان شرکت هواپیمایی لوفتانزا برای 4 روز پیاپی به اعتصاب خود ادامه دادند. لوفتانزا اعلام کرده که از 160 برنامه پرواز راه دور 74 پرواز لغو شده که به معنای اختلال در پرواز حدود 20 هزار مسافر است. خلبانان اعتصابی به برنامه کاهش هزینه‌های جاری شرکت لوفتانزا اعتراض دارند، اما این شرکت می‌گوید برای رقابت با شرکت‌های دیگر که بلیط‌های ارزان‌تری در مسیرهای داخلی اروپایی می‌فروشند، ناچار به کاهش هزینه‌های جاری است. ساعت رسمی در ایران در ساعت 24 امشب 1 ساعت به جلو کشیده می شود. این تغییر ساعت بر اساس قانون مصوبه مجلس انجام خواهد شد. در قانون مصوبه مجلس آمده است که ساعت رسمی در ایران در ابتدای فصل بهار 1 ساعت به جلو و در ابتدای فصل پاییز 1 ساعت به عقب کشیده می شود. در ماه‌های گذشته هر روز خبری از وضعیت بحرانی محیط زیست در ایران منتشر شده. یک روز مسعود باقرزاده کریمی معاون امور تالاب‌های سازمان حفاظت از محیط زیست می‌گوید 67% از 3 میلیون هکتار مساحت تالاب‌های ایران خشک شده و روزی دیگر معصومه ابتکار می‌گوید در 8 سال گذشته عملکرد محیط زیست 63 رتبه سقوط کرده. اسماعیل کهرم استاد دانشگاه در گفتگو با همکارم الهی روانشاد به پرسش‌هایش پاسخ می‌دهد.
خوشبختانه رویکرد دولت به مسائل محیط زیستی چنان بوده که ما متقاعد شدیم که توجه کافی مبذول میشه و مسائل محیط زیست ایران از اولویت‌های دولت هست. در نظر بگیریم که اولین جلسه هیئت دولت وقتی که دولت آقای روحانی تشکیل شد پرداختن به مسئله دریاچه ارومیه بود و نیز اولین باری که خانم ابتکار به ریاست سازمان منصوب شد ایشون هم اولین سفرشون روز بعد از انتصاب به دریاچه ارومیه انجام دادن، اون رو مورد بررسی قرار دادن. ما الان در شرایطی هستیم که بعد از مدت‌ها محیط زیست در اولویت کار دولتمون قرار گرفته و علاقمندان محیط زیست از این بابت لااقل خوشحال هستن.
آقای کهرم، وضعیت محیط زیست امروز در ایران چگونه است؟
خیلی صادقانه و رک عرض بکنم که اصلا مناسب نیست. این رو تمام کسانی که با انصاف هستن، کارشناس هستن و علاقمند هستن میدانن که مسائل مربوط به محیط زیست به راستی با توجه به این که در اولویت قرار گرفته، ولی مسائلی است که زمان بر هست برای اصلاح. چندی پیش خانم احتکار در سخنرانی در اهواز گفتن که اگر ما بخواهیم مسئله ریزگردها رو حل بکنیم، لااقل 10 سال و بنده شخصا عرض میکنم که لااقل 15 سال لازم هست. چرا؟ که اگر ما بخواهیم تالاب ها رو احیا بکنیم که جلوگیری بکنیم از وجود ریزگردها، و یا اینکه جنگل کاری بکنیم، چون میدونیم که هر هکتار از جنگل در سال 7 تن ریزگرد رو میبلعه، جذب میکنه. هر کدام از اینها و حتی مالچ پاشی که یه ترکیبی از شن و خاک هست و ترکیبات نفتی، اگر بخوایم بپاشیم روی منطقه‌ای که مثل یه پتو و یا نمد ریزگردها رو مهار بکنه، اون زیر نگه داره، اینها همه زمانبر هست، بین 10 تا 15 سال طول میکشه. کما این که علت وجود ریزگردها در نقاط مختلف در کشور ما و یا سوریه، عربستان سعودی، ترکیه، عراق و ایران سالهای سال طول کشیده، ساخت جاده ها، ساخت سد ها منجر به پیدایش شرایطی شده که ریزگردها به وجود اومده. بنابراین آنچه که سالها طول کشیده تا به وجود بیاد، لاجرم سالها هم طول خواهد کشید که ما بتوانیم این رو مهار بکنیم و جلوش رو بگیریم.
آقای کهرم، در مورد دریاچه ارومیه و دیگر تالاب‌ها تلاش‌های انجام شده. به ویژه در مورد دریاچه ارومیه، هیئت‌های خارجی هم حتی به ایران اومدن و برای احیای این دریاچه تلاش کردند. این تلاش‌ها اکنون به کجا رسیده و چه ثمره‌ای داده؟
ملاحظه فرمایید، خوشبختانه هم تو که عرض کردم مورد توجه دولت بوده و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست نظر به اهمیت موضوع، چون پیش‌بینی شده که حدود 12 میلیون نفر از مردم ایران در اثر خشک شدن دریاچه ارومیه تحت تأثیر قرار میگیرن. چاه ها خشک میشه، رودخانه ها خشک میشه، دامپروری و زراعت مردم متاسفانه تحت تأثیر سوء قرار میگیره و از بین میره. لذا توجه زیادی شده. ببینید، با تشکیل کمیته های مختلف علل خشک شدن دریاچه ارومیه روشن شد. برای سالها علاقمندان محیط زیست عنوان می‌کردن که تعداد سدها بیش از توان اکولوژیک دریاچه ارومیه است، یعنی سدهایی که روی رودخانه‌های مشروب کننده دریاچه ارومیه ساخته میشه، اینها سبب شد که دریاچه ارومیه خشک بشه. در دولت قبل اینها مورد توجه قرار نگرفت و حتی اون وزیری که این سدها رو تحمیل کرد به عنوان وزیر زیست محیطی معرفی شد و یه نظرات عجیب و غریبی هم اعمال می‌شد. وقتی که آقای چیچیان وزیر نیروی دولت آقای روحانی اظهار داشت که اگر چنانچه سدی وجود داشته باشد که این باعث ضرر زدن به دریاچه ارومیه هست، ما او رو برخواهیم چید، باور کنید من خدمتشون عرض کردم که این مثل موسیقی بود به گوش علاقمندان ارومیه. یعنی حتی ایشون انتخاب برچیدن و تخریب سدها هم در نظر گرفتن. لذا 4 تا از سدها که در دست ساختمان بود متوقف شد. هم اکنون 36 بند سد روی رودخانه های مسئول کننده وجود داره. در نتیجه مطالعات و در نتیجه عمل کمیته های گوناگون ما به این نتیجه رسیدیم که این سدها به راستی به علت اصلی خشک شدن دریاچه ارومیه هستن. حالا راه چاره‌ای که این کمیته های بررسی احیاء دریاچه ارومیه پیش گرفتن آن است که ما بیاییم مقدار آبی را که اختصاص به کشاورزی دادیم و زمین های کشاورزی رو در سالهای خشکسالی از 350 هزار هکتار به 750 هزار هکتار افزایش دادیم، 40% از این آب رو ما هدایت بکنیم مستقیما برای احیای دریاچه ارومیه. اتفاقا دریاچه ارومیه در حوزه‌ای قرار گرفته که از نظر بارش و نزولات آسمانی در کشور مقام دوم داره با 7 میلیارد متر مکعب آب در سال. بنابراین 40% این رقم قابل توجهی میشه. منتها یه مسئله است و اونم اینه که ما نمیتوانیم زمین‌های کشاورزی ایجاد شده و یا دام پروری رو متوقف کنیم، بهشون آب ندیم. بنابراین بایستی از سیستم‌های بهتر آبیاری مانند آبیاری قطره‌ای، بارانی، مهرباش استفاده کنیم که اون اونها نیازمند لوله کشی و تأسیساتی هست که اولا مقدار زیادی منابع اقتصادی رو به خودش اختصاص میده و دوم زمانبر هست. بنابراین اگر ما بتوانیم این سیستم های آبیاری کشاورزی و دامداری رو بهبود بدیم، انشالله در ظرف 5 سال میتوانیم امیدوار باشیم که نیمی از دریاچه ارومیه احیا بشه. این چیزی که من شخصا بهش دل بستم.
آقای کهرم، نگرانی های اصلی و مهم زیست محیطی در ایران برای مردم و دولت در سال 94 چه ها هستند؟
ببینید، این سوالیست که من از دانشجوها میپرسم و انتظار دارم که اونها جواب بدن. فرسایش خاک در درجه اول، ما گاه رتبه اول و گاه رتبه دوم رو در جهان داریم با حدود 48 تن در هکتار در سال خاک رو از دست میدیم ما در زمین‌های زراعی، در حالی که اروپا 12 تن، ایالات متحده آمریکا 4 تن در سال. مقایسه فهمید که چه حجم عظیمی است. ما این رو از دست میدیم به خاطر اینکه جنگل زدائی میکنیم، به خاطر اینکه بیابان زایی میکنیم. مملکت ما در یک مدار خشک و نیمه خشک جهانه که ما حدود کمتر از 1/3 جهان بارش دریافت میکنیم در سال. بنابراین ما خوشسالی همیشه داره ما رو تعقیب میکنه. در نظر بگیرید کوروش کبیر از دشمن و خوشسالی و دروغ صحبت میکرد در این مملکت و از اهورمزدا میخواست که این کشور رو حفظ کنه. در نظر بگیرید که هر سه اینها با ما هستن. خوشسالی آفت بزرگیست. مسئله آب برای ما اصل حیاتی داره. بنابراین در چنین کشوری به گفته عیسی کلانتری وزیر سابق کشاورزی 600 دریاچه و تالاب و آببندان در ایران در حال خشک شدن هستند به خاطر گرمایش زمین. این یک چالش عظیم هست. حفظ آب، حفظ تالاب ها، حفظ رودخانه ها یک چالش عظیم هست که به عهده سازمان حفاظت محیط زیست است و ما بایستی که به این مسائل توجه کنیم. منتها همونطور که رهبری اخیراً در یک جلسه بسیار مهم با دستاندرکاران محیط زیست و منابع طبیعی گفتن، مسئله محیط زیست مسئله ملی است. مسئله محیط زیست منحصر به یک سازمان مانند سازمان حفاظت محیط زیست نمیتونه باشه. وزارت کشور، وزارت جهاد کشاورزی، سازمانهایی مانند سازمان منابع طبیعی، آبخیزداری و جنگلها، اینها تمامشون بایستی دست در دست همدیگه بدن مسائل معضلات رو حل بکنند. ببینید، دیروز اظهار شد که حدود 1300 هکتار زمین از دست زمینخوارها آزاد شد در شرق تهران، و یا اینکه یه واژه‌ای به نام کوهخواری اخیراً ورد زبان هاست. این جور مسائل رو یک سازمان به تنهایی نمیتونه حل بکنه و مردم در این ورطه الان به عنوان قاضی معین شدن که واقعا شاهد باشن اگه یه سازمانی کمکاری کرد اینها جلوش رو بگیرن. به هر حال مشکلات زیاده، ولی کسانی که در رأس کار هستن و بنده افتخار آشنایی و همکاری با اینها رو در سازمان حفاظت محیط را اقل دارم، میدونم که اینها از بزرگی مسائل واهمه ای ندارن. بنده تصور میکنم الان که مسائل شناخته شده و راه حل ها هم تصمیم گرفته شده در موردش، ما سال 94 رو با امید آرزو میکنیم که با توجه به شناخت ریشه مسائل به حل مسائل انشالله برسه.
آقای کهرم، چه مقدار بودجه برای محیط زیست و مقابله با آسیب پذیری اون در ایران در بودجه سال 94 کشور تعیین شده و آیا این برای مبارزه با تمام چیزهایی که شما گفتید و آسیب‌هایی که به محیط زیست در ایران رسیده کافیه؟
ما هیچ وقت فکر نکردیم که بودجه‌ای که برای محیط زیست ایران در نظر گرفته شده کافی هست، به خاطر اینکه مثلا در نظر بگیرید که برای زمین‌هایی که تحت عنوان مناطق چهارگانه سازمان بایستی حفاظت بشن، مانند پارک‌های ملی، پناهگاه حیات وحش، مناطق حفاظت شده و آثار طبیعی ملی، ما حدود 13 میلیون 14 میلیون هکتار تحت نظر سازمان حفاظت محیط زیست هست. طبق استانداردهای جهانی ما 11 هزار نفر محیطبان میخوان که اینها رو حفاظت بکنه، ولی بضاعت ما در حال حاضر 2700 تا محیطبان بیشتر نیست و این رو مرتب ما درخواست میکنیم که اجازه استخدام لااقل 1000 تا یا 2000 تا محیطبان رو به سازمان ساختمان بدن که دستش باز باشه، یا نظر امکانات و یا از نظر بودجه. بودجه به هیچ وجه کافی نیست. بنده این مثال رو زدم که درست مانند آن است که یک کسی رو دست و بالش رو ببندن و بنزن توی استخر عمیق بگن شنا بکن. این حداکثر تلاش شاید بکنه که سرش از آب بالا میگردره. این شرایطی است که محیط زیست ما داره باهاش تلاش میکنه. منتها ما امیدواریم که این بودجه اونطور که شایسته کار مهم محیط زیست هست بهش تعلق بگیره و کارهای مهم اساسی و چالش برانگیز رو به خوبی انشالله انجام بده.
این همه پیچ، این همه گذر، و من همچنان استوار در راه. امروز، هر روز، رادیو فردا.